بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نکته خدمت شما بزرگواران ارائه شد در باب مسائلی پیرامون خانواده، زوجیت، ازدواج و این گونه مسائل. در یک نگاه کلان در بعد بینش که از اون با نام ایدئولوژی یا جهانبینی هم یاد میکنن، باید این رو مطرح کنیم که هر دینی، هر مکتبی، هر مسلک فکری یک جهانبینی به پیروان خودش، به مشتریان خودش، به شیعیان خودش ارائه میده. اون فکر، اون ایده ذهنی در عمل کرده ما تأثیر میگذارد. یعنی مثلا کسی که باور میکند که پس از مرگ جهانی هست، گاهی از خیلی از مسائل نمیترسد. مثلا شما فکر میکنید که چرا حضرت زینب علیه السلام با این فشار بسیار زیاد که غیر قابل تصوره لب به شکایت نگشود؟ چرا که ایشون میدانست یک دنیای دیگری هست و خدا هست و اونجا عدل محضه و هر اتفاقی اینجا بیفته خدا میبینه. حالا فکر کنید که مثلا بر فرض کسی ندونه که پس از مرگ چه اتفاقی میفته، این چجوری میخواد صبر بکنه؟ به چه امیدی صبر بکنه؟ یا مقوله پاداش که در قبال صبر پاداشه. خب اگر این پاداش در ذهن من نباشه، چرا باید صبر بکنه؟ یا مسئله تقاص الهی در یوم الجزا، اگر اینطور نباشه خب چرا من یه آدم رو نکشم، شما یه آدم رو نکشید به خاطر اینکه کارمون پیش بره، که این اتفاق داره میفته خیلی جاها. لذا بعد بینش در اولویت قرار گرفته که فکر ما درست شه. حالا در بعد بینش اصل انسانیت بر تکامل، یعنی فلسفه خلقت بر تکامل، هر عملی، هر احکامی که شارع مقدس جا تشریعیات برای ما جعل و وضع میکنه، برای اینکه ما رشد کنیم، برای اینکه ما متعالی بشویم، برای اینکه ما عروج پیدا کنیم. شما مثلا نماز رو ببینید، الصلاة معراج المؤمن، بالا برند است. دعا همینه. مرحوم علامه شاهوادی از دعا با قرآن ساده، یه قرآن داریم، قرآن نازل شده، یه قرآن داریم بالا میره، ایشون فهمود دعا اینه، بالا میره. بالا که میره عمل، عامل رو هم بالا میبره. علیکم السلام و رحمت الله. همینطور عزاداری، همینطور تقرب به ساعت معصومین، همینطور سایل اعمالی که حالا در قالب واجبات و در قالب مستحبات و امثال ذلک است. در بینش الهی انسان فکرش ثابت میشه، تحکیم میشه، به چپ و راست با مسائل گوناگون متمایل نمیشه. این که میفرماین المؤمن کل جبل و راسخ، مؤمن مثل کوه و استواره، اول بحث بینش مطرحه. چون شما به یه حرفی بزنی بگی فلانی میگه اینطور، خب بینش که اصول دین رو تحقیقی پذیرفته، حرف شما رو نمیپذیره، مگر اینکه بخونه با قانون خلقت. یعنی چی؟ یعنی ناموس خلقت. یعنی چی؟ یعنی قرآن. قرآن، اطرت، اطرت کیان؟ اطرت اونهایی که آگاهن از این کلام الهی، مسلطن به این کلام الهی، فهم میکنن حرف خدا رو و خودشون هم جامعه عمل میپوشن. ازدواج هم، تشکیل خانواده هم، فرزند آوری هم، تربیت فرزند هم، خب اینا سخته دیگه، زحمت داره دیگه، باید هم داشته باشه. چرا؟ چون راه تکامل و تعالی بدون زحمت نمیشه. شما اگر بخوای تو دنیا مثلا به یک امنیت شغلی و مالی برسی، مثلا میگی من خونه بخرم، ماشین بخرم، فلان، خلق و ساعه که نمیشه. اگر پدرت هم بهت داده باشه، اون براش تلاش کرده. اگر اونم بهش ارث رسیده باشه، پدرش تلاش کرده. در هر صورت نمیشود بدون تلاش به یک آسایش نسبی در دنیا رسید، تازه اگر بشود. برای قهرمانی نمیشود، اونم تو دنیا. برای اینی که انسان رتبه های عالیه علمی رو کسب کنه، بدون سختی نمیشه. خیلی کار سختیه. شاید الان 4 نفر پیدا شن، الگوها تغییر کنه، معیارها تغییر کنه، شما 4 نفر رو بگی من اینا رو قبول ندارم، باشه، خود دانی. اما آیت الله مرعشی نجفی، نجف شما دماش تا 47 درجه میره، ایشون روزی 7-8 ساعت که درس میخون، بعضی موقع حوز آب رو وسط حوزه پر از آب میکردن، اینها میرفتن تا سینه توی حوز، کتاب دستشون بود، 3-4 ساعت درس میخوندن و الا بیهوش میشدن. شما این کتاب خونه آیت الله مرعشی نجفی برید که میگن علامه مرعشی نجفی، تقریبا 40,000 جلد کتاب هست، حالا غیر از خطی ها. ایشون این کتاب ها رو به بودجه خودش خریده، روزا میرفته کارخونه خشت زنی خشت میزده، بعد از ظهر میومده میرفته تو این گاراژ میکنن، گاراژ بغداد، محط بغداد، پول میداده، کتاب میخریده، جمع میکرد. خب چه کسی تونسته بدون زحمت به جایی برسه؟ لذا خود بحث ازدواج مسئولیت زحمته. اما چرا کسی که بینشش درست بشه پاش وامیسته، متعهد میشه؟ اینو سلوک بدونه. شما الان بگردید تو خیابون، اینایی که دارن طلاق میگیرن زیادن دیگه، من نمیگم همشون اینطورین، ولی من اون چیزی که تجربه بالینیمه، دفتر مشاورهی که میان مشاوره میگیرن، 99% فکرها خرابه. اینا با نصیحت درست نمیشه عزیز. دوست دارید امتحان کنید؟ هیچ کس از مادر پدر اینها بیشتر ناصح اینا نیست. صبح تا شب تو گوش اینا میخونه، بده، زشته، گناهه، به هیچ عنوان تغییر نمیکنن. آمار طلاق رو افزایش. حالا یه سوال، کسی که مثل فلان عارف، فلان سالک، سالها از خوردن مثلا برخی از مواد لذت آور اجتناب میکنه، تو دستورالعمل برخی از آقایون هست، مثلا شما ممنوع آجیل بخوری، ممنوع شما گوشت بخوری، اینا ممنوع تو برخی از نسخ عرفانی ممنوع، طرف نمیخوره، میشه پوست و استخون، اما ناراضی نیست، روزی 14,000 تا ذکر میگه برای اینکه مثلا یه ختم ذکر داشته باشه. خب واقعا خیلی سخته، ولی ناراضی نیست، خیلی راضیه. جنید بغدادی رفته بود، نقل میکنه، یه جایی رفته بود، یه نفر رو برده بودن تیمارستان، انقدر عبادت کرده بود، این رفت اونجا و گفت اینها اومد کجا چیکار کنی، گفت اومدم سر بزنم دارالمجانین. انقدر اون شخص لذت برد که این آدم بهش گفته مجنون، گفت تو میدونی چه مقامیه جنون؟ این ابراهیم ادهم پادشاهزاده بود، همه چی داشت، 400 تا خدمه و اینا داشت، وقتی برید از این صحبت ها و رفت دنبال همون سیر و سلوک خودش، که حالا من 100% تایید نمی کنم، یه بار یه نفر از فقر مینالید، گفت خدایا من چیزی ندارم فلان، گفت تو نمیدونی که قیمت این فقر چقدره، گفت مگه فقر قیمت داره؟ گفت بله، بنده به ازای پادشاهی خریدم، یه پادشاهی دادم، فقر رو خریدم. سرگذشت شبیه بوداه، حالا اصلا درست یا غلط، اما ایشون راضی بود. حالا بیایید یک نفر رو بینشش رو درست کنید بره تو زندگی، زندگی هر چه سخت باشه این چون سلوک میداند پاش میست. زندگی بالا داره، پایین داره، فراز داره، فرود داره، مریضی داره، دستنگی داره، قناعت میطلبه. کی پیرو امیرالمومنینه؟ امیرالمومنین 3 سال اول ازدواج خونه نداشت، مستاجر بود. اما اینا رو تو کلام علی اصلا نمیبینی شما، چون پذیرفته این راه سخته. برای اینکه اولیه های زندگیشو تامین کنه دوتا چیز داشت، یه شتر، بگید یه زره. پیامبر فرمود دیگه چی داری؟ گفت یه شمشیر. گفت شمشیر که تو یه آدمی هستی، مرد میدانی، و هر لحظه ممکنه بریزن دورت. شتر هم چون نخلستان آباد میکنی باش آب میکشی. به عقیده من تو آدمی هستی که نیاز به زره نداری، چون وقتی به کسی رو بکنی که نمیترسی، کسی هم دنبالت بکنه تو فرار نمیکنی. بذار زره میخواد چیکار کنه؟ زره رو بفروش. زره رو فروخت، حالا به برخی گفتن 400 درهم، برخی کمتر، برخی بیشتر، زیاد مهم نیست، اولیه های زندگی رو تأمین کرد. حالا برید بخونید ببینید چیا بود. ازدواج میتواند یه بستر باشه، ولی به نگاه سلوکی. من یادم میاد یه آقایی، یه جوانی، شون اومد پیش من در حدود 10 سال قبل، خیلی از وضعیت زندگیش نالید و گفت حاج آقا این روایت که میگن ازدواج نصف دین رو حفظ میکنه درسته؟ گفتم که بله روایت داریم. گفت پس چرا ما ازدواج کردیم نصف دینمون هم گرفته شد؟ گفتم خب شما ازدواج نکردی. اونایی که این حرف رو زدن، وعده هایی که دادن، یه سری بینش و روش هم باش ارائه کردن، اونا رو میدونی چیه؟ گفت نه. گفتم ازدواج اون کسی که گفته نصف دینه نگفته دو نفر یه پیوندی و با هم داشته باشن برن زیر سقف تمام. گرفتین چی شد؟ این نیست. پس توقع نصف دین حفظ کردنم نداشته باش. گفت من دستم تنگ ورشکست شدم فلان. گفتم این روزا رو قدر بدون، اینا میگذره، ولی تو پخته میشی، بالغ میشی، سنگ زیرین آسیا میشی، به معنای واقعی مرد میشی. توقع نداشته باش همه چی برات فراهم باشه. نه نمیشه فلان. گفتم خب تو بیا یه کاری کن، یه برنامه برای زندگیت بریز، تو بیا یه هفته در میون گوشت بخر بخور، زن و شوهرید دیگه. گفت مگه میشه؟ مگه میشه؟ گفتم خب حالا که ورشکست شدی دیگه میتونی یا باش کنار بیای، اینو یه بستر بدونی، یا اینکه زار بزنی جلوی اون رو بزنی. بایزید بسطامی رد میشد، قصاب گفت بابا شکمت چسبیده کمره، بیا یه خورده گوشت بگی. گفت سیم ندارم. سیم یعنی پول ندارم. گفت تو را زمان دهم. گفت من شکم خود را زمان دهم بهتر از اینکه تو مرا زمان دهی. مناعت طبع. گفت نه نمیشه آج آقا، این من باید از این مسئله خلاص بشم و فلان. و گفتم خود دانی، من یه پیشنهاد بود بهت دادم، گفتم یه بستره و رد میشه و میگذره، بیا یه هفته در میون گوشت بخر. بیا و مگه میگفتم یه هفته بیا مثلا یه وعده غذاتو کم کن. و مگه میشه من نهار نخورم؟ گفتم بابا میشه، ماها نمیخوریم به قرآن. گذشت گذشت، الحمدلله رب العالمین، الان وضعش خوبه، الان وضعش خوبه. 7-8 هفته قبل من مریض میدیدیم، دیدم این اومد داخل مریضا و خدا شاهد اون صحنه یادش نبود. همین 2-3 ماه قبل چک کردیم دیدیم که اوضاعش خرابه. گفتم خب شما هم اسیدوریکت بالاست، هم داری نقرس میگیری، شما یه هفته در میون گوشت باید بخوری و اینها. گفت اب نداره، بالاخره جون آدمه، بالاخره مشکلی نیست، از جون که بالاخره بالاتر نیست. ببین مریضی پذیرفت اما سلوک رو نپذیرفت. اونجا میگفت مگه میشه آدم، در حالی که از لحاظ طبی دارم خدمتون عرض میکنم، از لحاظ طبی برای مرد به ویژه تا زیر 40 سال بیشتر از هفته یک بار گوشت خوردن جایز نیست. از لحاظ طبی دارم عرض میکنم، بحث خانوم ها جداست، مسائل طبی داره. خب حالا اب نداره، دوستان مثلا هر کسی هم خود استفاده کنه بکنه، هیچ مشکلی نداره، روزی دوبار بشه مکروهه. ولی منظورم اینه، من به این شخص گفتم از تو این برهه با این بستربینی سلوکی خارج شو، نتوانست. اما وقتی اومد اونجا فشارشو گرفتیم، دیدیم اوضاع خرابه، گفتیم گوشت نباید بخوری. گفت نمیخوریم.
ما دیشب چی گفتیم؟
ما دیشب چی گفتیم خدمت شما عزیزان؟
گفتیم که قوانینی بر خلقت
حکم فرماست،
مرحله قبل،
مرحله
الان
و مرحله
آن و مرحله بعد.
آقا مثلا در برزخ قانون چیه؟
خوشام هست،
در خوشام هست، در روایات میگه هست.
ارتباط والدین با بچه‌ها،
والدین با بچه‌ها هست،
بله هست، روایات میگه هست،
روایات میگه هست.
پدر من که از دنیا رفته
به من سر میزنه،
به من سر میزنه.
آقا فرمود هفته یه بود،
هفته یه بود،
اومد نشست، یکی دیگه اومد نشست،
یکی دیگه اومد نشست،
یکی دیگه اومد نشست،
فرمود هفته سه بود.
تکلیف چیه؟
فرمود به میزان عملهی.
یه موقع پدر شما جاش
خیلی خوبه،
سال تا سال تو خواب شما هم نمیاد.
یه موقع بالعکس،
یه موقع بالعکس
میاد سر میزنه به
میاد
خانه،
سر میزنه
محلی که تعلق داشته،
میبینه اوضاع شما خوبه،
میبینه اوضاع شما خوبه،
اختلاف بینتون نیست،
معتاد نداری،
رواخار نداری،
خوبی هستید،
سر به مهر میذارید،
سر به مهر میذارید،
غیبت نمیکنید،
غیبت نمیکنید،
میت خوشحال میشه.
و بالعکس،
و بالعکس.
خب بدن انسان تو برزخ چطوره؟ به امام صادق آقا میگن اون دنیا میگن میره تو بدن یه مرد، تو بدن یه مرد، چیندان مرد، چیندان مرد. معاذالله مقام مؤمن بالاتر از اینه که بره تو چیندان مرد، تو چیندان مرد.
هر عالمی مطابق اون عالمه،
عالم قبر توریه،
عالم قبر توریه،
عالمی که الان هستیم،
عالمی که الان هستیم،
اینی که الان هستیم،
عالم بعد،
عالم بعد
منطبق با قوانین،
منطبق با قوانین
درست.
درست.
از قوانین اون خلقت،
از قوانین اون خلقت
خواهر، مادر، برادر، دوست، رفیق، رئیس، مرعوس، استاد، شاگرد،
کارگر،
کارمند،
سرکارگر،
کارفرما،
ارتباطات
زخم ممکنه باشه،
با نفخه سور،
ارتباطات
صرفاً مادی
ینقطع.
درست شد؟ آیاتش هم که خوندیم،
آیاتش هم که خوندیم.
اونجا برای همین قرآن میفرمید
یوم یفر المرء من اخیه، شما هم بگید،
و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفرة الفجر.
به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش میباش که نیستی است، یعنی قطع میشه سرانجام هر کمال که هست. این ارتباط های دنیوی همش قطع میشه از دست کسی چون کاری بر نمیاد یا صورت عمل طرف ظاهر شده. ما نمیشناسیم دوستمون رو، دوستمون هم ما رو نمیشناسه. آقا ببینید الان شما من رو اینجوری میبینید، میشناسید، من هم شما رو اینجوری میبینم، میشناسم، اما قیامت یوم تبتبل سرائره، یعنی باطن ظاهر میشه. درست شد؟ امیرالمومنین فرمود تو همین دنیا لو تکاشفتم، اگه بره کنار لا تدافنتم، شما هم دیگر رو دفنم نمی کنید.
بنده خودم عرض میکنم، کاری به شما ندارم، شما اگه بدونی من چی کارم بنده رو دفن نمی کنید. شاید منم در مورد شما خدای نکرده همین باشم.
اینه که انسان میاد در خونه حضرت زهرا، اینه که فلسفه گریه کردن، اینه که فلسفه نماز خوندن، اینه که فلسفه استغفار کردن، چون اون دنیا دیگه فرصت تمامه، راهی برای تغییر نیست.
درست؟
یوم الحسابه،
باید به حسابا رسیدگی میشه.
چون فما له من قوت و ناصر، همه از همه فرار میکنن. آیه بخونیم، فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم. این نسبتها نمیمونه، چه نسبی چه سببی، یعنی چه خونی، برادر پدر مادر خواهر، و چه داماد و عروس و این حرفا که نبودن و اضافه شدن. درست شد؟ حالا اینجا یه حرفی پیش میاد، گفتیم که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، فرمودن کل سبب و نسب یوم القیامت ینقطع الا سببی و نسبی. این اعجاز آقا فرمود همه اینا قطع میشه. خیلی اینجا به هم وابستگی زیاد نداشته باشید، چون باید در هر صورت قطع بشه. خب الا یه قید ورده، سببی و نسبی، الا اون کسانی که با من پیوند سببی دارن یا نسبی دارن. یه جا هم آورد سحری، سحر با ساد یعنی داماد، مساحرت سحر. خب این حرف درستیه، سحر رو که میدونی تکلیف با کیه، الان روایتشو میخونم. اما نسبی و سببی هم عرض کردم، هر کسی پیرو و اینا در بینش و روش باشد فرزند ایناست.
اینو که گفتیم،
شما زیارت عاشورا میخونی، نمیگه السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا ابا عبدالله، ابا یعنی پدر، عبدالله یعنی کی؟ یعنی بنده خدا، یعنی امام حسین پدر بندگان خداست. اگر من و شما توفیق داشته باشیم بنده خدا باشیم، پدرمون ابا عبدالله، این پدر ملکوتی ماست، این پدر معنوی ماست. خب ارتباط ما که با او قطع نمی شود. آقا از کجا میگی قطع نمی شود؟ همه دقت کنن گیرشون میاد. کل من علیها فان و یبقا، بله، وجه ربک، همه چیز فانی میشه، وجه خدا میمانه در قیامت. خب جلو در حرم سید الشهدا همین جلو نوشته اذن دخول، السلام علیک یا وجه الله الذی منه یؤتا. این بابا اتفاقا اونجا حاضره، یعنی وجه خداست. این ارتباط که قطع نمیشه. منتها یک نشانه داره. شما اگر میخوای بگی من با امام حسین پیوند دارم، از صبح تا غروب امام حسین باید تو زندگی جاری باشه، این میشه فرزند، این میشه فرزند خلف. آخه ما گاهی طرفدار محرمیم نه امام حسین. امام حسین رفت کنار، محرم میریم یا حسین. ما طرفدار فاطمیه ایم گاهی، نه فاطمه، چون فاطمه سیره زندگیش مشخصه، قناعت، ساده زیستی، حیاست، عفت، حجاب، شوهرداری، تربیت فرزند، عبادت، این که روز نمیشناسه، این که فاطمی و غیر فاطمیه نداره. حسین کیست؟ حسین آزاده است، آزادی طلبه، ظلم ستیزه. ما هم اگر این کارو بکنیم حسینی زندگی میکنیم. حالا اومدیم گفتیم محرمم هستیم، ایرادی نداره، اما اگر اومدیم گفتیم محرم هستیم بعدش حسینی نبودیم، ما فرزند امام حسین نیستیم. یک کلام توجه کردین چی شد؟ حالا به اینجا دقت کنید، نکاتو بگیرید. اگر روابط صرفا مادی باشد اینا قطع میشه، ولی اگر از این فرصت ها استفاده شد در جهات معنوی بهره برداری کردی، در آخرت از عایداتش بهره مند میشی. مثلا شما رئیس یه اداره ای، رئیسی مرعوس، این پیوند قطع خواهد شد. شما سرکارگری، کارگر داری، این ارتباط قطع خواهد شد. اما اگر سرکارگری به خاطر رضای خدا هوا کارگر رو داشتی، این عایداتش به تو میرسه، پیوندها قطع میشه، نه عمل صالحی که از قبل حقوقی که براش در نظر گرفته بود قطع بشه. شما صاحب امضایی، با یه مشتری مشتری میان میرن، اصلا شما رو میشناسن، این قطع میشه. خب اما اگر در راه گره گشایی از این آدم قدمی برداشتی، اون قطع نمیشه، اون اونجا هست، ذخیره است، ارتباطت با این قطع شده، اما از این فرصت استفاده کردی. اینو بگم چون میخوام بعدش حرفی بزنم. پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه، زن بداند همه چیز شوهر نیست، همه چیزش خداست، سرنوشتش همه چیزشه، ابدیتش همه چیزشه، ارتباطش هم با شوهر قطع میشه. حتما نه نه نه، ممکنه قطع نشه، قانون خلقت رو داریم میخونیم ما، ممکنه و صاحبتهی و بنیه نشه، از شوهرش و شوهر از زنش فرار نکنه در قیامت، ممکنه. کی ممکنه؟ زمانی ممکنه که این شوهر رو همه چیز ندونه و همه چیز رو به خاطر این نخواد، به خاطر خدا حتی این شوهر رو بخواد، اگرم خدمتی به این کرده به خاطر خدا بکنه، یعنی حقوقی که برای این رابطه تنظیم شده رو رعایت کنه. شوهرم بدانه زن همه چیش نیست، خدا همه چیشه. خدایی که به تو زن داده، بچه داده، اینا رو به تو داده، میگه مبادا اینا تو رو از من غافل کنه، چون اگه اینا تو رو از من غافل کنه، تو قرآن میگه هم اینا میشن فتنه. شما به من بگید زبیر، مازال از زبیر مننا اهل البیت، زبیر از ما اهل بیت بود، حتی تا زمانی که فرزند شومش عبدالله یک محلی از اعراب پیدا کرد. تو چی از علی کم داری؟ چی میشد که این حرفایی که به اون میزنه به تو بزنه؟ الان همه میگن تو ترسیدی جلو علی کم آوردی؟ یه آدمی که بهش میگفتن سیف الاسلام رو برد کجا؟ قعر جهنم. یه فرزند برد. میشود که فرزند هم فتنه باشه؟ بله میشود. میشود زن فتنه باشه؟ میشود شوهرم فتنه باشه. منتها اگر در این رابطه پایا پای برقرار ما حقوقی که خداوند براش مشخص کرده بر اساس حدودی که اغلب ما ازش خبر نداریم، ما عامل بودیم، ما ملتزم بودیم، ما اینجا اون پیوند قطع نمیشه. وگرنه فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم. این محکمشه، این اصلشه. حالا تقیید خورده، تقیید میگه چی؟ میگه من اینا رو به شما دادم، یه بستری فراهم کردم که اینا حواستون رو پرت نکنن، تا از طریق رعایت حقوقی که در حق این بچه و زن و خواهر و برادر و ارهام و اینها تنظیم کردم به من برسی. یعنی با رعایت حقوق به چی برسی؟ به من خدا برسی. اگر دقت کنید، اگر این که بخواد این تو رو گمراه بکنه، این تو رو غافل بکنه، مثلا میگم میخوام نماز بخونم مانع باشه، میخوام حج برم مانع باشه، میخوام به مردم خدمت کنم مانع باشه، میخوام عبادت کنم مانع باشه، میخوام آدم خوبی باشم مانع باشه، برفرض انما اموالکم و اولادکم فتنتون والله عنده اجر عظیم. شما اگه در تربیت فرزندت کوشیدی، برای او قدوه صالحی بودی، میشود ان الولد الصالح ریحانه من ریاحین الجنه. خب ریاحین الجنه نشون میده که این فرزند تو از تو جدا نشده، تو جنت دیگه، جنت دیگه، یوم القیامه است دیگه، هنوز این فرزند تو اونجاست با تو، جدا نشده، بلکه نور چشم توه. چطور این فرزند شد نور چشم؟ یه فرزندی میشه فتنه؟ بله میشود، وابسته به همین رعایت حدود و رعایت حقوق است. یعنی من حق الوالد علی الولد رعایت کردم، این فرزند که صالح بشود نور چشم منه، قیامت هم از من جدا نمیشه، نشونش این که تو جنت برای من نور چشمه، نور چشمش این جدا نشده دیگه، یعنی و صاحبته و بنی نیست دیگه، یعنی من ازش فرار نمی کنم. اما فرزندی که اینطور میشه، میشه فتنه، یعنی میتواند فتنه باشه، یعنی اختزای مسئله رو داره نشون میده. حالا که اول آیه فرمود انما اموالکم، اموالم بگم، مالم همین آقا، مال اگر باعث بشه تو آبرود حفظ بشه، به دیگران کمک کنی، به خانواده توسعه بدی، کارهای خیر بکنی، این مثل آبه که زیر کشتیه، تو رو بیمره جلو. اما اگر خواستی تکاثر بکنی، تفاخر بکنی، تجملگرایی بکنی، به رخ کسی بکشی، این آب میشه میاد توی کشتی. فرق است بین این که آب زیر کشتی باشه یا آب توی کشتی باشه. همین مالی که اینجا فرمود انما اموالکم فتنه، جای دیگری میفرماید المالو مال الله. تو این مالو مال خدا میدونی، در راه خدا هم خرجش میکنی، این میشه چی؟ این میشه یک مرکب بسیار تیزرو. اما اگر تفاخر بکنی، فخر بفروشی، تجمل گرایی بکنی، اسراف بکنی، همین آبی که قرار زیر کشتی باشه که کشتی تو بره تو این بحر عمیق جلو، این میاد توی کشتی. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقد و فرزند و زن. توجه کردین؟ مال را که از بحر دین باشی حمول، حملش کنی دنبال، نعم مالون صالحون خاندش رسول، رو دفتر سومه دیگه. آقایون آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، میبره جلو. پس چه فرزند چه مال، هیچ فرقی در این مورد نداره. قرآن میگه چی؟ خیلی باید دقت کنید. البته حیف یه صلوات حسینی هم نفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
قرآن میفرماید که من یک پیشنهادی دارم برای تو. چطور تو که خالق یه هواپیما میشی، یه تکنسیان بالا سرش میذاری که مسلط بشه دفترچه راهنما، تو که من آفریدمت به عقلت رسید که اگه چرخیاتی درست کنی یه دفترچه راهنما بذاری کنارش، میشود من تو اشرف مخلوقات رو بیافرینم یه دفترچه راهنما کنارت نذارم؟ خب اگه رعایت نکنی همونطور که هواپیما سقوط میکنه میاد پایین، تو هم سقوط میکنی. تفاوتی نیست، تو هم میتونی اوج بگیری، میتونی سقوط بکنی. تکنسیان برای ما گذاشته، مهندس این کارو گذاشته، عالم به این مسئله گذاشته، ما میگیم معصوم. حالا فلاسفه میگن انسان کامل، حتی شما عرفا میگن انسان کامل، باشه پذیرفت. خب قرآن دفترچه راهنمای، هر آیهش ناظر به انسان دیگه. اگه میگه معاد به انسان میگه، اگه میگه این کارو بکن به انسان میگه، اگه میگه این کارو نکن به انسان میگه دیگه. دفترچه راهنمای انسانه، اینقدر سرنشین ظرفیت داره، اینقدر گاز خورشه، اینقدر باکش جا میگیره. قرآن میاد به ما پیشنهاد میده، میگه من نمیخوام اون روز شما برادر رو از هم فرار کنید، مادر و پسر از هم فرار کنید، چون اینطوری میشه، قانون اون خلقته، قانون اون مرحله است، اون نشأه است. نمیخوام از هم فرار کنید. میگیم خب چیکار کنیم؟ میگه اگر بیایید ببینید بینش این مسئله چیست، روشش هم یعنی حدود، یعنی حقوق، رعایت کنید این مسائل رو. درست؟ این مسئله که رعایت کنی این پیونده قطع نمیشه. حالا جالبش هم اینه، چون دین راه تعالی است و راه رشد، یهدی الی الرشد، اگر شما بیاین قوانینتون رو با قانون الهی هم درست بکنید، چه در رفاقت، چه در زناشویی، چه در تربیت فرزند، چه با پدر مادر، شما در دنیا هم انسانهای موفق تری خواهید بود. اینو دقت کنید، این مسئله بسیار مهمیه. اینایی که به این مسئله جامعه عمل پوشوندن، بنیان خانواده اینا شد بنیان مرسوس. از یه زاویه دیگه برای حرف بزنم، ببین اینایی که در ازدواج و تشکیل خانواده در راستای کسب فضائل و تکامل صبر کردن، ساختن، با فراز و فرودا کنار اومدن، قناعت کردن، خودشون رو اصلاح کردن، ضعفاشون رو در کنار یه نفر دیگه بهتر فهمیدن، عیب دیگری و عیب خودشون رو هنه لباس و هنه پوشوندن، لباس دونستن، در خودشون یه تغییرات ایجاد کردن، چون جنس مخالف رفتار گاهی مخالف هم داره با آدم، ساختار جسمیش اینه، روحش که مرد و زن نه تأنیث داره نه تذکیر دیگه، جسممون که فرق میکنه، خب بالاخره خلقیاتمون هم فرق میکنه، توانایی‌هامون فرق میکنه، الامرأت و ریحانتون فرق داره با شما. اینجا اگر صبر کردیم، ساختیم، کم و زیاد در تربیت خودمون کوشیدیم، کارای خوب که پاداد، ماها با همدیگه در قالب یک خانواده تعاون کردیم که تعاون و علال بر و تقوا، اگر در راه نیکوکاری و تکامل، سواد، علمندوزی، علماموزی، عمل دست به دست هم دادیم تو خانواده، درست شد؟ اینجا چی میشه؟ اینجا اگر ما خودمون رو با سیره دودمان طه و سریره استگه یاسین، یعنی با سیره علی، سریره فاطمه، سنت سید انبیا وفق دادیم، تطبیق دادیم، انطباق دادیم، این پیوند ما هم با هر کسی که میخواد باشه، چه رفیق، چه مادر، چه پدر، چه برادر، چه خواهر، چه زن، چه بچه، این در قیامت نه تنها قطع نمیشه، بلکه تازه گل میکنه. میتونی از قرآن ثابت بکنی؟ بله بله. حالا میخوام قرآن براتون بخونم. قرآنی که فرمود یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبتهی، بگید و بنی، همین قرآن میفرماید روز قیامت به بعضی از ما که حدود و حقوق رو رعایت کردیم میگن ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون. آقایون خانوما با همسراتون دست هم دیگر رو بگیرید، در نهایت شادمانی وارد بهشت بشید. خب من اگه از این فرار میکردم در نهایت شادمانی کجا پیداش میکردم؟ اگر من از زنم قراره فرار بکنم، چطور دست همو بگیریم با خوشحالی بریم تو بهشت؟ حالا شما با همسرت میری تو بهشت، این حرفای عامیانه‌ای که بعضی از عوام‌ها میزنن، حور و غلمان و اینا رو خودت دیگه درستش کن، ببین ما چقدر از دین فهمی عقبیم. درست شد؟ شما با همسرت،
اگر به خاطر خدا بودی، به خاطر خدا ساختی، امروز دست شوهرت خالیه، صبر کردی. طلا رو مثلا گردن یکی دیدی نیومدی به رخ بکشی، مثلا بیا خونه کوچیکتر رو مثلا قناعت کردی، مرده برای خانومش مثلا کم نذاشته، به خاطر خدا، به خاطر خدا. چون اینا میپوسن. اگر دنبال زیبایی زنی هستی، مدت بسیار کوتاهی، یک ماه رو میشه کاه رو، بسیار کوتاه. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از عشق خون چون جوی شد. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. برخی از این هنرپیشه ها بودن تو فرانسه و تو آلمان و این حرفا، حالا مثلا من سابق بچه تر بودم مجلاتشون رو میخوندن. خب فاصله گرفتیم مثلا ندیدیم، یه دفعه بعد 20 سال میبینیم انگار یه روز گذشته دیگه، میبینیم یه پیرزن عجوزه. قرآن میگه که تو اگر میخوای حجاب، بدون حجاب برای چیه؟ حجاب اینه که دیگران بُعد حیوانی تو رو میبینن. کجا تو میبینن؟ جو حیوانی تو میبینن دیگه، بعد شهوانی رو میبینن. اما اگه بپوشونیش ممکنه چیزهای دیگه تو رو ببینن. داری؟ وقتی نداشته شده دنبالش. حالا آیاتشو میخونم براتون. پس به شما میگه با همسرتون بریم تو بهش. خب این همسر که اگه ازش فرار کرده بودیم که نمیتونستیم باش بهش بریم که. اینجا من با همسرم اومدم روضه سیدالشهدا، شما با همسرت گفتی این پولی که میخواستیم بدیم این کارو بکنی بریم کربلا سیدالشهدا. کربلا هم نرفتیم، اب نداره، این همسایه‌مون دستش تنگه، ما که این پولو نیاز نداریم، شیش ما بدیم به این. ببین زرنگ یعنی این، چون این ازدواجه، این پیونده دیری نپاید که میپاچد از هم، یا اون میره یا این میره. پس جنبندیش چی میشه؟ رفاقت ها هم همین آقایون. ببین رفاقت هایی که الان رفقایی که هستید، اگر رفاقتاتون قهوه خونه ای و کافی شاپی و بگید زیدی و مثلا چی دیگه هست، این چیز هاست، وقتی از مادرت فرار میکنی دیگه رفیقت که هیچ. اما همین رفیق، همین دوست، اگر باز ببینی یه رفیقی روابط دنیایی رو باهاش پیدا کردی، حالا بگی اگر در راه تعظیم شعائر الهی حسینی، توقیر فرهنگ علوی، تعالی روحی، کمک به مردم، نیکوکاری، گرهگشایی از خلق الله، علم، معرفت با همدیگه هستید، اگر صحبتهایی که میکنید صحبتهای معنویه، اگر قدمهایی که برمیدارید قدمهای خیر و نیکیه، قطعاً این رفاقت بعد از مرگ بابرجا خواهد بود، اتفاقاً گل خواهد کرد. به همین دلیل پیغمبر اکرم، اینا رو یاد بگیرید انجام بدید، به همین دلیل پیغمبر اکرم تو مسجد فرمود مؤمنین، شما که اومدید نماز بخونید، بله، مؤمنم که هستید، بله، بسم الله، چیکار کنیم آقا؟ بلند شید. حالا که نماز خوندید، فلسفه نماز جماعت چیه؟ میلیون ها نفر با هم برادر بشن. اگه رفتی تو مسجد دیدی هی آدماناش اختلاف دارن و مردمش با هم رفیق نیستن، او مسجد مسجد نیست، والله مسجد نیست. اگه هیئتی رفتی دیدی هی آدمانا اختلاف دارن و یکی چش نداره اون یکی رو ببینه، اون هیئت امام حسین نیست، هیئت هرمله است. خب پیامبر فرمود یا الله بسم الله چیکار کنیم؟ فرمود عهد اخوت ببندید با هم. ابوذر سلمان رو سری بغل کرد، دست همو گرفتن، عهد بستن که با هم برادر ایمانی بشن، چون برادر ایمانی بشی با مرگ انقطاع پیدا نمی کنه. همه که بستن تموم شد، خود رسول خدا موند، خود رسول خدا موند، یه نگاه چپ و راست کردید علی مونده. فرمود انت اخی و وسی و وارسی فی دنیا والآخره. این عبارت شو ببین، تو اگه میخواستی داماد من باشی فقط دامادی قطع میشه، با مرگ قطع میشه داماد. چند روز قبل رفتیم جایی خط دیدم داماد، پدرزن از دنیا رفته، داماد داره اون طرف پشت قبر داره تخمه میشکنه. گفتم خجالت بگش، گفت چند تا تعجیب هم آجاقا مونده بود. واقعا خیلی دل خوش نکنید که کسی براتون دل میسوزونه، ابدا
ابدا. تو یا خودت تو رحم الله گفتم وای به حال میتی که از دنیا بره کسی نباشه چشمشو ببنده. نصف این بری میبینه، نصف اون بری میبینه. خب انت اخی و حبیبی و صدیقی فی الدنیا و الاخره. ببین عهدو که سلمان با ابوذر میبنده فی الدنیا و الاخره میشه، علی علیه السلام که با پیغمبر میبنده. حالا شما بسم الله این همه آدم دور هم جمع شدید میخواین سینه بزنید، بعد جلسه اگر با هم دیگه عهد نبندین، رفیق نشین، پیوند معنوی ایجاد نکنید، ببخشید دیگه دوزار. خیلی عامیانه بگم، حالا اینجا رو نگاه کن. اگر پیوندای ماها ایمانی شد، بچه امام حسینیا، حضرت زهرایی ها کنار هم سینه زدن، کنار هم ناله زدن، کنار هم اشک ریختن، با هم دست دادن، رفیق شدن، عهد بستن. من خودم این کار کردم که دارم به شما توصیه میدم، من خودم این کار کردم. مثلا این نوجوانا رو الان میبینم، من شاید همسن شما بودم، خیلی رفیقهای دیگری هم داشتم، به تدریج کاستم، مگر کسی که در راه امام حسین کمکم کنه. بس سلام. تو خانوادم هم اولویت همینه، مخلص همشون هم هستم، همشون رو دوست دارم، اما اولویت با این مسئله است. کسانی که تو راه تعالی کمکم کنن، اگر 1% پیشرفت کرده باشم که نکردم، هیچی نیستم، نصفشو مدیون همین کارم در سایه فضل خدا. یعنی حرس کردن، من حرس کردم، برای همینو دارم توصیه میدم بهتون، مزدش رو چشیدم. خدا میفرماید که مقربان، مؤمنا، اینا فکر کردین روز قیامت هم جدا میشن؟ نه، اولئک المقربون، همه تون بلدید، فی جنات نعیم، بماند علی سرر موزونه، روبروی هم هستن، رو تخت متکئین، هم مثل همین الان علیها متقابلین، روبرو هم میشینن، تکیه میدن، تخت هایی هست مرصع، یطوف علیهم ولدان مخلدون، یه سری خدمتکار دور اینا میچرخن، و اکواب و اباریق و کأس من معین، آب پاک پاکیزه بهشتی، شراب بهشتی، لا یصدعون عنها ولا ينزفون، و فاکهتون و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون، هر چی هم بخوان براشون هست، گپ میزنن، چون این دنیا هم بعد همونه میخواستن، این دنیا هم در راه تعالی بودن، این دنیا هم دست همو گرفتن کربلا بردن، این دنیا هم دست همو گرفتن مسجد بردن، این دنیا هم دست همو گرفتن به تعالی کشوندن. یه نکته بگم در قالب یه جمله، چون نمیدونم جمعیت چقدر آماده است، ورد بشم برم، و هر کسی گرفت به اندازه 10 سال درس خونده. بنده معتقدم بعد از 15 سال تحقیق هر جا معنویت هست مادیات اونجاست. یه کلام بیشتر نمیگم، خدا شاهده. بس سلام. رد شدم رفتم. یکی از نظریه پردازای بزرگ اروپایی به نام آولین تافلر، که خب من کتابای ایشونو دوست دارم، میگیرم، چه زبان اصلی چه ترجمه هاشو دارم، شاید از ایشون مثلا کتابای زیادی داشتم. این نظریه پرداز خوبیه. این میگه قدرتمند، یک انسان قدرتمند 5 تا 6 تا 10 تا آیتم داره، فاکتور داره. یکیش اینه، تو این عصر و زمان داره میگه 50 تا دوست حقیقی داشته باشه، انسان قدرتمندیه، خیلی کارا میتونه بکنه اگر اندیشش اندیشه بزرگی باشه، خیلی کارا میتونه بکنه. منتها کی رفیق حقیقیه؟ اون کسی که با پیوندای دنیوی میاد و قهوه خونه و کافی شاپی و زیدی و ایناست، که اینا که آخرتی نیست، قوی نیست. یک نفری که الان میاد میشه مداح، میشه روحانی، میشه آیت الله، میشه فقیه، تو خصال شیخ صدوق میگه 6 عده رو از 6 چیز عذاب میکنن، به خاطر 6 چیز عذاب میکنن. الفقها و بالحسد، یعنی فقها رو حسد تهدید میکنه، که خب خیلی هاشون از این مسئله مبرا هستن. مداها رو، روحانی ها رو، پولدارا رو، چشم هم چشمی، خب هست تو فامیلا، تو خانواده ها. اما شما نگاه کن، فرمانده 8 شعبیه ابو مهدی المهندس میگه که آقا شما کیو بیشتر از همه دوست داری؟ میگه من حاج قاسم رو دوست دارم، من سرباز حاج قاسمم. این من و توی نیست. خیلی سخته این مسئله. شما باید اول برسی به جایی که 10,000 نفر زیر دست نیرو داشته باشی، بعد همه تو رو فرمانده خودشون بدونن، بعد تو خودتو سرباز دیگری بدونی و اذعان بکنی. بعضی از ما اینقدر گاهی غرور داریم اگر بدونیم فلان جا هم حرف خوب هست، کار خوب هست، نمیریم. ما اینطور هستیم. با امیرالمومنین یه نفر در افتاده بود رو همین مسئله، میگو با تو اگه علم داری منم دارم، حالا توی خورده بیشتر از من داری، اینطوری صحبت میکرد. الان هم هست. یکی از دوستان به من گفت آج آقا چه کلاسی بذاریم مثلا خوب، موضوع چی پیشنهاد بدیم؟ من گفتم امروز اگر کسی بیاد بگه موضوع کلاسش این باشه، مرد میدون میخواد فقط بیاد مطلب ارائه بده، رفرنس بیاره، یعنی دیتاها رو جمع کنه، چی؟ امروز چگونه در ایران زندگی کنیم؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. تو ایران الان چیزایی که ما رو داره تهدید میکنه، الان شاید تو افغانستان نباشه، چیزی که تو افغانستانه تو ایران نباشه، چیزی که الان تو جمهوری آذربایجانه شاید اصلا به ما هیچ دخلی نداشته باشه، خبراش میاد، آمیخته میشه. اما چیزی که امروز مثلا شاید توی آمریکای شمالی، آفریقا، جون، تو ایران نباشه، امروز در ایران باید چگونه زندگی کنیم، خیلی مهمه. مؤمنان معدود لیک ایمان یکیست، روحشان جسمشان معدود اما جان بگید یکیست. شما مؤمنید دیگه. خب جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. مردی قاعده ها میره دیگه، من و تو و محمد و فلان اینا میره. چون نماند خانه ها را قاعده، مؤمنان مانند نفس واحده. خب تو اگر میخوای مانند نفس واحده باشی در اون دنیا، اینجا باش، اینجا به پیشوازش برو. کلام آخر، نمونه بگو، نمونه بگم و روزه بخونیم دیگه. ببینید نیت حضرت ختمی مآب از ازدواج با حضرت خدیجه چی بوده؟ بینشش مشخصه، روشش هم مشخصه، صحیحون لهونا. خب حضرت ختمی مآب با بانوی تراز اسلام و زن معیار دین وصلت کرد، اما بفرمایید ان نکاح و سنتی ها، نه یه چیزی بخونم برن زیر سقف، یعنی تمام قوانین الهی رو در این ازدواج رعایت کرد. حضرت خدیجه چه کرد؟ حضرت خدیجه مال و منالش رو در راه اعتلاء ارزش ها چیکار کرد؟ خرج کرد، صرف کرد. سنگ صبور نبی اعظم بود در شدائد سختی ها، در مشکلات ایستاد. حالا که ایستاد، فاطمه رو به دنیا آورد، در تربیتش کوشید، خیلی کارها، خیلی کارها. فقط میخوام نمونه بگم، و صاحبت کم، و قرار بود که این زن و مرد از هم فرار کنن دیگه. پیامبر فرمود، ببینید این حرفا حرفای ائمه است، دارم میخونم حرفای پیامبر، حرفای معصومینه. و خدیجت بنت خویلد زوجت النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
فی الدنیا و الاخره. یعنی چی؟ یعنی ایشون همسر نبی اعظم در دنیا و آخره. یه بار پیامبر به حضرت خدیجه در زمان زندگیش رو کرد. حالا من نمیدونم ماها چقدر الهی رفتار کردیم با زنامون، آیا هستیم یا از هم فرار میکنیم؟ برادرمون همینطور، پدرمون همینطور. پیامبر یه روزی به حضرت خدیجه علیه السلام فرمود و کنت لها عاشقاً، بعد از حضرت خدیجه، و کنت لها عاشقاً فسألت الله، من عاشق او بودم به معنای واقعی کلمه، کلمه عشق از اونجا اومده. خب فسألت الله، از خدا هم خواستم ان یجمع بینی و بینها، روز قیامت بین من و اینو با هم جمع کنه. چرا؟ چون من در زندگی مشترک به خاطر بینش و منش حضرت خدیجه و جمال و کمالش به او عشق ورزیدم، یه زندگی آرام به سمت کمال. بعد از مدتی هم که از هم دردان دنیا جدا شدیم چیزی نیست. الان 1400 سال گذشته، مثل برق گذشت دیگه. در برزخ و در قیامت برای ابد با هم هستیم. حالا حوزه اونجا چه خبره و چه قوانینی هست؟ و اصلا ما تو جوون مثلا پیر نداریم، میدونستید دیگه. گفتن الحسین و الحسن سید و شباب اهل الجنه. یه ده آدم بیکار بودن، خوشی زیر دلشون میزد، اومدن گفتن ول عمر ول ابوبکر سید و کهول اهل الجنه. به امام صادق گفتن آقا فهمود کهول که آقا بهش که پیر نداره که این دوتا مردی که بخوام برم بهش، آقا پیر نداره بهش، مگه خانه سالمندانه؟ حالا از خدا خواستم که ایشون رو با من چیکار کنه در دنیا. کلام آخر اینه، دقت کنید، وقتی که حضرت زهرا علیه السلام به جایگاه ابدیش رفت در همچین شبی، امیرالمومنین وارد خونه شدن. بعد از اون مسائلی که میدانید یه نگاه کردن، دیدن رو تاقچه خونه اطباق، عرب ها میگن طبقه، دورم میگن دور، یه برگه کاغذه برداشت نگاه کرد. الله اکبر، این حرفایی که میزنن ببینید چقدر متقنه. دید حضرت اول شهادت داده به توحید، وحدانیت حضرت حق متعال، بعد به حقانیت رسالت نبی اعظم، بعد به حقانیت قبر، حشر، بعث، میزان، صراط و امثال ذلک، و بعد در اولین جمله‌ای که نوشته اینه: یا علی. ببینید اینو به خاطر بسپرید آقایون خانوما. یا علی، انا فاطمه بنت محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یا علی، انا فاطمه بنت محمد، زوجنا الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة. ممکنه، نمیگم شما، نمیگم من، ممکنه کسی باشه زودتر از همسرش بمیره، در جوانی بمیره، ممکنه کسی زن زودتر بمیره، ممکنه شوهر زودتر بمیره. اینا اگر زن و شوهر عشقشون عشق الهی باشه، اینا به هم میپیوندن. ای علی، من فاطمه دختر پیغمبر، خدا من رو به ازدواج تو در آورد تو در دنیا و آخرت برای تو باشم. چرا؟ انت اولا بی من غیری، تو از هر کسی به من سزاوارتری. یه شعری هست در دیوان حضرت امیرالمومنین، انقدر این شعر عاطفیه، انقدر این شعر احساسیه. ما ها بعضی موقعا زن رو یه چیز دیگه میبینیم. من فکر میکنم مثلا، شاید الان فکر میکنم توی زنونه همسر من باشه، صدای منو بشنوه. به حضرت زهرا قسم، من خانوممو بارها صدا کردم، الان صدا منو میشنوه، بارها به کربلایی که با هم رفتیم صدا کردم، مدیون 12 امامش کردم که برای من غذا درست کنه. خدا رو شاهد میگیرم الان داره صدا منو میشنوه. آقا زندگی حضرت زهرا و امیرالمومنین، 4 تا جوجه بی سواد اگر گفتن مسائل مال قدیمه، بزن تو دهنش. چه کسی دیدی ازدواج بکنه صبح بلند شن، صبح روز ازدواج برن پیش یه نفر که عقل کله، بگن شما تقسیم کنید ما چه زندگیمونو چه دوری اداره کنیم، شما بفرمایید، یه پیشنهاد شما بدید، ایشون بگه به نظر من کارای اقتصادی، تأمین معونه، معاش به گردن مرد، تربیت فرزند، سکانداری خانه، مدیریت منزل به عهده زن. اینقدر آزادانه، یعنی میتونست به گردن مرد بندازه اون رو، اینو به گردن زن. یه نفس عمیق حضرت زهرا کشیدم، چقدر خوشحال شدم که رسول خدا کارا بیرونه به من نداد، کارا خونه رو به من داد. یعنی مشاوره با عقل کل برای مدیریت. این تاریخ مصرف داره؟ اصلا هیچ حقی وجود نداره که زن، هیچ وظیفه‌ای که زن شما برای شما غذا درست کنه. ما همین جوریش بدهکاری، گرفتاری اون دنیا. حالا یکی دوستش درست کنه، باشه، عشقش درست کنه، حرفی نیست. ما نباید به کسی بگیم. امام رضوان الله تعالی، همین امام خمینی که چهار تا الان می‌بینید یه حرفایی روی مسیر دیگه می‌برن، ایشون تقریبا 50 و چند سال، یعنی 60 سال تقریبا زندگی مشترک داشت، 60 و اندی. خانومش می نویسه یک بار به من نگفت یه لیوان آب به من بده. برخی از ما فرعونی هستیم تو خونه، فقط لشکر نداریم، غذا تلخه بو فلان، مو تو غذای فلان. بعضی از زنای ما هم عایشه‌ای هستن برای خودشون، اونتا میدون ندارن که یه داره سوار کنن جمل را بندازن. آره فلانی رفته فلان جا اینو خریده، فلانی اونجا، مرد خورد میکنه. ظلم یعنی چی؟ یعنی که بزنی زیر گوشه یه نفر فقط. حاجا بفرمی، اینه فقط ظلم؟ ظلم مصادیقی داره.